اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. تعدد الوسائط فی التواتر اذا کانت القضیه الاصلیه المطلوب اثباتها لیست موضعا للاخبار المباشر فی الشهادات المحسوسه الاخر. خب ببینید، سخن از خبر متواتر به دو شکل ممکنه. اینکه ما در معرض اخبار افرادی باشیم که مستقیما شاهد قضیه ای هستند که در صدد اثباتش هستیم از طریق تواتر، مستقیما شاهد قضیه ای هستند، یعنی بی واسطه شاهد قضیه ای هستند که ما در صدد اثباتش هستیم از طریق تواتر. به این قضیه ای که میخواییم با تواتر اثباتش بکنیم، مصنف تعبیر قضیه اصلیه داده. قضیه اصلیه، قضیه اصلیه یعنی همون چه که هدف و مقصود به اثبات است در تواتر. قسم اول به این شکل است که ما در معرض اخبار افرادی باشیم که خود بی واسطه مستقیما شاهد قضیه اصلیه باشند. تا به اینجا هر چه سخن گفتیم رو این فرض رفته بود که مثلا زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و خالد و این جمعیت مرگ زید را بلا واسطه دیده اند و نزد ما از مرگ او خبر میدند. قضیه اصلیه میشود زیدون قد مات، در معرض اخبار کسانی هستیم که خود بلاواسطه شاهد موت زید بودند. تا الان هر چه قصه گفتیم راجع به این بود. اما گاه ما در معرض اخبار کسانی هستیم که خود مستقیما شاهد قضیه اصلیه، قضیه ای که در صدد اثباتش به تواتر هستیم، نیستند، بلکه خود به واسطه غیر از این قضیه خبر میدند. به عبارت دیگر، بلکه خود هم از این قضیه اصلیه خبردار شدند، خبر گرفتند، شاهد مستقیم نبودند. به بیان دیگر، مخبرینی که برای ما خبر می آورند بی واسطه شاهد قضیه اصلیه نیستند، که به واسطه اخبار کس یا کسان دیگری از قضیه اصلیه برای ما خبر می آورند. اینجا هم به نوعی تواتر شکل میگیره، اما با تعدد وسائط. تعبیر مصنف هم ناظر به همین مطلب، یعنی مخبرینی که برای ما خبر آورده اند، این مخبرین خود شاهد قضیه اصلیه مخبران انها نیستند، بلکه خبر از خبر دیگران، خبر از خبر دیگرانی میدهند که اونها شاهد قضیه مخبران انهاند. اینجاست که بحثی مطرح میشه که تا الان سابقه نداشته، و اون این است که اخبار با واسطه تواتر رو شکل بدند. رقم تواتر در اخباری باشد که با واسطه است. دوستان دقت بفرمایید، اگر بخوایم در اخبار با واسطه معیار تواتر رو داشته باشیم و از طریق کثرت عددی مخبرین به یقین به قضیه ای که در صدد اثباتش با تواتر هستیم یا همون قضیه اصلیه برسیم، دو روش پیش روی ماست. راه و روش اول بر مبنای حساب احتمالات جواب میده، بر مبنای منطق کلاسیک هم جواب میده. هر دو مبنا اینجا قابل تطبیق. اما راه دوم رو هم مصنف پیشنهاد میکنه که فقط بر مبنای حساب احتمالات قابل تطبیقه. خب اما راه اول، ببینید راه اول چیه؟ راه اول این است که عدد تواتر در تمام طبقات مراعات شده باشه. اگه بخوایم مثالی بیان کنیم که بحث روشن بشه، قضیه اصلیه موت زید، این فرض اول. عدد تواتر هم هرچند نمیشه تعیین کرد، فرض میگیریم 10 نفره، این هم فرض دوم. حالا اگر 10 نفر بیواسطه شاهد مرگ زید باشند، عدد تواتر و اون چه که معیار و منات تحقق قطع به تواتر است محقق شده، هیچ دغدغه‌ای وجود نداره، اما از محل بحث ما خارجه، اینجا شاهد اخبارات بیواسطه. حالا اگر این 10 نفری که از مرگ زید خبر میدند برای ما خبر نیاورده باشند، بلکه کسانی از خبر دادن اینها خبر داده باشند، اینجاست که باید تک تک این خبرهای 10 گانه با اخبار 10 نفر برای ما ثابت بشه. یعنی ما 100 خبر میخواییم که اثبات بکنه اون 10 خبری را که از مرگ زید بیواسطه خبر میده. 100 خبر میخواد. هر 10 خبر اثبات میکنند برای ما یکی از اون 10 خبر بیواسطه را. هر 10 خبر از این 100 خبر به واسطه اثبات میکنند برای ما یکی از اون 10 خبر بیواسطه را. این در واقع منی که الان 100 خبر به دستم رسید، 100 خبری که میگوید شنیدیم زید مرده است، این 100 خبر برای من معادل 10 خبر بیواسطه است. مثلا 10 نفر باید بلندشن بیان بگن که امر گفت زید مرده، وقت تازه اینجا انگار 1 نفر گفته زید مرده و اونم امر. 10 نفر دیگه هم باید بلندشن بیان. حالا این 10 نفر دیگه، این دیگهش یه تأمل داره، بعدن میگم، چیز باشید تا به وقتش بگم. 10 نفر دیگه هم باید بلندشن بیان بگن بکر گفته زید مرده، وقت تازه اینجا میشه 2 خبر از مرگ زید، یکی خبر عمر، یکی خبر جناب خالد. باز 10 نفر دیگه هم باید بلندشن بیان بگن حسن گفته زید مرده، 10 نفر دیگه هم باید بلندشن بیان بگن حسین گفته زید. تا الان شد 4، حد تواتر 10 خبر بود حسب فرض ما. اینجاست که میبینید باید 100 خبر برای شما حاصل بشه، با هر 10 تا از این 100 تا تازه 1 خبر از مرگ زید به دست شما برسه. دقت که بکنید ببینید با اینکه فقط 1 واسطه خورده ها، اما همین 1 واسطه باعث شد که شما به جای اینکه احتیاج به 10 خبر داشته باشید مجبور باشید 10 خبر بشنوید، محتاج به 100 خبر بشید. ناچار باشید 100 خبر بشنوید که با این 100 خبر 10 خبری برای شما اثبات بشه که اون 10 خبر از کسانی است که بیواسطه شاهد مرگ زیدند. بیواسطه. حالا اگر فرض بکنیم واسطه افزونتری در مسئله را، یعنی کسانی که برای ما خبر می آورند نه به یک واسطه که به دو واسطه خبر از مرگ زید می دن. الف می گوید که از ب شنیدم که او می گفت جیم گفته است که دال مرده است. الف می گفت از ب شنیدم، این واسطه، که ب می گفت از جیم شنیدم، واسطه دوم، که دال مرده است. دو تا واسطه اینجاست. بین چی و چی؟ بین اون کسی که شما در معرض اخبارش هستید و بین اون قضیه اصلیه ای که میخواید از طریق تواتر اثباتش کنید. دو واسطه. وقت میدید بعد چند خبر بشنوید، چند خبر، تا برای شما اثبات بشه اون مرگ زید، اون قضیه اصلیه. هزار خبر باید براتون حاصل بشه. با این هزار خبر که با دو واسطه حکایت از واقعی دارند، برای شما 100 خبری ثابت می شود که با یک واسطه حکایت از اون واقعه دارد، و با اون 100 خبر 10 خبر ثابت می شود که بی واسطه شاهد واقعه بودند و ازش خبر می دهند. حالا فرض بگیرید ما الان در مقطعی هستیم که نسبت به وقایع دوران تشریع و امامت چیزی قریب به 30 و اندی واسطه داریم. وقت اگر بخوایم دنبال اخبار تواتر بیفتیم به این نحو، یک امریست که بیشتر به تخیلات و تصورات میخورد نه به واقعیت. خدا رحمت کنه شهید صدف و یه تعبیری دارن در کتابشون که این فرض از تواتر که بر مبنای منطق کلاسیک ارسطویی و بر حساب احتمالات بر هر دو قابل توجیهه، یک حالت شبه مثالی خیالی داره. تعبیرشون اینه، یک حالت شبه مثالی خیالی. جلد 4 بحوث رو نگاه کنید، صفحه 334. جلد 4 بحوث، صفحه 334. منتها یه نکته رو ایشون غافل شده، یه نکته که آمده اینجور گفته، یک نکته رو ایشون غافل شده. تو همین مثال اخیر، ما کافیه که 10 نفر داشته باشیم، 10 نفر، که این 10 نفر هر کدام از قول 10 نفر نقل بکنند، از قول 10 نفر نقل بکنند که اون 10 نفر از قول 10 نفر دیگر نقل کرده اند مرگ زید را. اینجاست که عدد تواتر در تمام این طبقات محفوظ میشه، هیچ امر بقرنجی هم نیست. شما الان با 10 نفر مواجهید. این 10 نفری که باهاش مواجه هستید، این 10 نفر هر کدام خبر بدند از 10 نفری که اون 10 نفر خبر دادند از 10 نفر دیگر که زید مرده. خیلی راحت. به جای اینکه شما بنشینید پای صحبت 100 نفر، اولی بگه عمر گفت زید مرده، دومی بگه بکر گفت زید مرده، سومی بگه، ها؟ به جایی که این فرض رو بکنید، کافیه که با 10 نفر مواجه باشید و و هر کدام از این 10 نفر خبر بدند از 10 نفری که شاهد قضیه‌ن بلاواسطه، و پس فتح خبر حاصل میشه متو به اخبار 10 نفر. واضح شد؟ اون 100 خبر حاصل میشه متو با اخبار 10 نفر. نفر اول به 10 نفر لیست میکنه، عمر، بک، خالد، تقی، نقی، حسن، حسین، فلان، 10 نفر. این 10 نفر را شنیدم که گفتند زید مرده است. خب با کنار نفر بعدی میاد، نفر دوم، او هم میگه که آقا از عمر و بکر و خالد و تقی و نقی و حسن و حسین این 10 نفر را شنیدم که گفتند زید مرده است. خب برید کنار. نفر سوم، ببینید که شما در حقیقت براتون اخبار 10 نفر بی واسطه از مرگ زید با اخبار این 10 نفری که آمدند نزد شما شهادت دادند حاصل میشه. یعنی 10 نفر به شما گفتن که 10 نفر بی واسطه شاهد مرگ زید بودن. تمام. عدد تواتر در هر دو طبقه محفوظه، هم طبقه‌ای که شما در معرض اخبارش بودید و همون طبقه‌ای که بی واسطه شاهد واقعه بوده. به همین روشنی، خیلی ساده تر قصه. حتی کافیه رفقا، حتی کافیه که کسانی که نزد شما خبر آورده اند بگن به تواتر، به تواتر برای ما ثابت شده است مرگ زید. یعنی خبر از تواتر نزد خود بدند. وقت اینجاست که با 10 نفری که به شما خبر می دهند از تواتر بر مرگ زید، تواتر بر مرگ زید ثابت میشه. نیازی نیست حتما اسم تفصیلی از افراد ببرند. و این پایه و اساس قصه اونجور که های صدر ترسیم کرده، که بیشتر نگاهش به انتقاد بر منطق کلاسیک ارسطوییست تا تثبیت بکنه حساب احتمالات رو، نیست. قصه به این بقرنجی هم نیست که به قول ایشون یک حالت شبه مثالی خیالی در قضیه باشه. یادتون هست گفتم 10 نفر دیگه، بعد گفتم این دیگه دقت بکنه روش، نکته ای هست، همینو بخواستم بگم که 10 نفر دیگه لازم نیست برنشن بیان خبر بدن که مثلا عمر هم شاهد مرگ زید بود. نه، همون 10 نفری که آمدند خبر بیواسطه اول رو برای شما حکایت کردن میتونند خبر بیواسطه 9 نفر باقی مانده رو هم براتون حکایت کنه. تعداد ها لازم نیست بره بالا. حالا فرض بکن اگه 30 واسطه داشت، کافیست که 10 نفر که فرض آن است که عدد تواتر با 10 مشخص میشه خبر بدن از تواتر 10 نفر دیگه، که اون 10 نفر دیگه هم خبر بدن از تواتر 10 نفر دیگه، 10 نفر قبل از خودشون، طبقات در طول نسل ها شکل گرفته، اون 10 نفر هم باز خبر از تواتر 10 نفر دیگه بدند تا برسه معصوم، کافیه در تمام طبقات، در تمام طبقات عدد تواتر محفوظه. روشنه؟ مثلا فرض بکن حالا بخوایم طبقاتو ملموس‌تر بکنیم، آباء شما بگن 10 نفر از نسل قبل ما به ما خبر دادند از 10 نفر از نسل قبل از خودشون، که اون 10 نفر خبر دادند از 10 نفر از نسل قبل ترشون تا برسه به ما معصوم. اینجاست که با وجود آن که شما فقط در معرض اخبار 10 نفر بودید، می توانید به طریق تواتر اثبات بکنید قول معصوم را. بسیار جانم، ببینید حالا سوال شما ممکنه که ناظر باشه به اون فرض دومه تواتر که هنوز نگفتم، بر مبنای حساب احتمالات. این یک. اگر اونه که باید صبور باشه و الا اگر قرار باشه که رعایت عدد تواتر در طبقات نشه، 10 نفر به شما خبر بدند که عمر گفته است زید مرده، 10 نفر به شما خبر بدند که عمر گفته است زید مرده، با این 10 خبر برای شما اون چه که به تواتر ثابت میشه مرگ زید نیست، خبر عمر از مرگ زیده. دقت کردید؟ اون چه که برای شما ثابت میشه، اون چه که برای شما ثابت میشه اینجا به تواتر قضیه اصلی نیست که مرگ زید باشه، خبر امر است از مرگ زید. به درد نمیخوره، خبر واحده. گون که خود امر آمده است نزد شما، به شما گفته است که ان زیدن لمات. تواتر نیستش که. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که 10 نفر مرگ زید رو دیدند، درست شد؟ بعد 10 نفر بیان هر کدوم از یکی از اون 10 نفر خبر بدند موت زید را. مقصود شما اینه دیگه، این میخواد قضیه رو شما با 20 نفر جمع کنه. 10 نفر به لواسطه دیدن، 10 نفر هم هر کدوم از یکی از اون 10 نفری که شاهد قضیه هستند نقل می کنند مرگ زید را. خب اگر اینجور باشه، اینجا برای شما اخبار 10 نفر بی واسطه از مرگ زید ثابت نمیشه. در واقع به این شکل در میاد که 10 نفر شاهد مرگ زیدند و هر کدام از این شاهدها خبرشون برای شما به خبر واحد ثابته، نه به تواتر. حکم از این 10 نفری که شاهد بیواسطه مرگ زید بودند، خبرشون برای شما به واسطه یه خبر واحد ثابت شده. به واسطه یه خبر واحد. نتیجه تابع اخص مقدماته. عزیز من ببینید، کافیه که این سلسله در یه جا از تواتر بیفته، نتیجه کار در نهایت متواتر نیست، قضیه اصلی دیگه در نهایت به تواتر ثابت نمیشه. نتیجه تابع اخص مقدماته. شما الان میخواید اثبات بکنید قضیه اصلیه را به تواتر، درست شد؟ میخواید اثبات بکنید قضیه اصلیه را به تواتر. بسیار خوب، شما الان با 10 نفری مواجهید که هر کدام از یکی از شاهدین خبر میده، یکی عم، یکی بکی، یکی خالد. خیلی خوب، الان برای شما شهادت هیچ کدوم از این شاهدین، شاهدین بیواسطه واقعه، به تواتر ثابت نیست، چون از هر کدام از اینها یه نفر برای شما شهادت آورده. همینجاست که حلقه تواتر میشکنه. برای شما کسانی که شاهد بیواسطه واقعه بودند، خبر هیچ کدوم مسجل و قطعی و حزمی و جزمی نیست. در تواتر باید یقین بیاد وسط در هر طبقه. شما یه وقت هستش که با گوشتون میشنوید خبر رو از کسی که بیواسطه شاهد بوده، یه وقت هست به جای این که با گوش بشنوید 10 نفر به شما میگن که از او شنیدند. این 10 نفری که به شما میگن از او شنیدن، از اون شاهد بیواسطه، حکم گوش شما رو داره. بر شما چی میاره؟ یقین میاره. منطقه یه وقت هست یقین مستند به حسه در بیواسطه، یه وقت هست مستند هست به اخبار افرادی که تواتر رقم میزنن، مستند است به اخبار متواتر، اونم مفید یقینه. یه روش کار. روش دیگه کار اینه، خوب دقت بکنید، که بر مبنای حساب احتمالات کار پیش میره، مشکلی هم نیست. و اون این که ما اخبار با واسطه را، اخباری که وسائط خورده اند را، هر کدام مستقلن تقویم کنیم. از حس احتمال صدق و کذبی که در موردشون میره بررسی کنیم، به همون روشی که نسبت به اخبار بیواسطه عمل میکرد. فرض کن خبر با واسطه اول میاد، این از اون، اون از کس دیگری میگوید زید مرده است. چقدر احتمال کذب اینجا میدید؟ هر چقدر میدید اینو منظور بکنید، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، هر چقدر. حالا خبر با واسطه بعدی میاد، او هم از یه عده نقل میکند به واسطه که بله زید مرده است. خبر با واسطه سوم، چهارم، هر کدوم از اینها به هر حال یک درصدی احتمال صدق دارند و یک درصدی احتمال کذب. احتمالات کذب اینها رو در هم ضرب میکنیم به همون مکانیزمی که در باب اخبار بیواسطه عمل کرد. فقط نکته ای که هست اینه که احتمال کذب در اخبار با واسطه بیش از احتمال کذب در اخبار بیواسطه است. احتمال کذب در اخبار با واسطه بیش از احتمال کذب در اخبار بیواسطه است. چطور احتمال کذب در اخبار بیواسطه کمتره، در اخبار با واسطه بیشتره؟ چرا؟ حالا بذار تطبیق بکنم، روش فکر کنید. از حیث فنی میتونید توجیه بکنید که چرا احتمال کذب در اخبار با واسطه بیشتر از احتمال کذب در اخبار بیواسطه است. خب حالا این روش بر مبنای حساب احتمالات جواب میده. شما بر اساس حساب احتمالات، احتمال کذب به هر خبر با واسطه و احتمال کذب به سایر اخبار با واسطه ضرب میکنید، نتیجه کذب به همه اخبار با واسطه ای که به دست شما رسیده است اون چنان ناچیز میشه که از ساحت التفات و توجه ذهن بشری ساقط میشه. یقین میکنید به صدق قضیه اصلیه ای که میخواید با تواتر اثباتش بکنید. این یک روشی است که ایشون پیشنهاد میده و میگه روش صحیح همینه. روش صحیح همینه. خب ما چند خطی بخونیم، توضیحات تکمیلی در تطبیق. تعدد الوسائط فی التواتر، تعدد واسطه ها در تواتر. اذا کانت القضیه الاصلیه المطلوب و اثباتها، این که میگه اصلیه یعنی همین که مطلوب است اثباتش از طریق تواتر. ببینید وقتی که 10 نفر به شما خبر میدن از این که جناب عمر خبر داده است از مرگ زید، در واقع اینجا با اخبار 10 نفر خبر عمر از مرگ زید ثابت میشه، اما خبر عمر از مرگ زید قضیه اصلی ما نیست. اون چه که ما در صدد اثباتش هستیم خبر عمر از مرگ زید نیست، بلکه خبر مرگ زیده. اینو میخوایم اثباتش بکنیم. لذا متوجه باشید قضیه اصلیه که ایشون میگه یعنی چی. اذا کانت القضیه الاصلیه المطلوب و اثباتها به تواتر، یه به تواتر هم بنویسید، بحث راجع به این موضوع. لیست، این قضیه موضعن للاخبار المباشر، اخبار مباشر مستقیم، کسانی که خبر بدن مستقیما از مرگ زید. به تعبیر دیگه اخبار مباشر در مقابل اخبار به واسطه است. معرضه، در معرضه اخبار مباشر نباشد در شهادات محسوسه. اینجا کلماتی هست که باید دوستان دقت بکنن. یک شهادت انحسن داریم، یک شهادت محسوسه. بین این دوتا باید فرق بذارید. شهادت انحسن یعنی این که اون شاهد چیزی را حکایت کند که خود حس کرده، دیده باشد و نقل کرده باشد، میشه شهادت حسه. شهادت محسوسه یعنی شمایی که مشهودون لهید، براتون شهادت دادند، این شهادت رو انحسن درک کرده باشد، این شهادت رو انحسن شنیده باشید، دریافت کرده باشید. بفرمایید اگه سواله بفرمایید. نه نه، ببینید دو تا کاراکتر در شهادت داریم، یه شاهد یه مشهود الله، درست شد؟ راجب هر دو میشه بحث حس رو مطرح کرد. در شهادت عن حس نگاه به اون شاهده، شاهد قضیه مشهود بها را عن حس درک بکنه، با حواسش درک بکنه، بگیم شهادتش عن حسنه. روشن شد؟ پس شهادت عن حسن مربوط به چی میشه؟ به ادراک حسی شاهد. خب حالا این شاهد یه مشهود له هم داره دیگه، که ما باشیم نزدیک که شهادت داده، اون میشه مشهود له. من مشهود له شهادت این شاهد را چجور درک کرده باشم؟ آیا عن حسن شنیده باشم؟ یعنی با گوشم، یا از طریق اخبار متواتر دریافت کرده باشم؟ اگر من از حسن شنیده باشم بهش میگیم شهادت محسوسه، یعنی شهادتی که من از شاهد بلا واسطه با حواسم دریافت کردم. اینجا مقصود معنی دومه، میگه شهادات محسوسه یعنی شهاداتی که برای شمای مشهود له این شهادات با خبر زید و عمرو بکر و فلان ثابت نشده، بلکه با حواستون ثابت شده. این مال کجا بود؟ مال اخبار متواتر بیواسطه، که شما میامدید از خود زید که شاهد قضیه بود، از عمرو که شاهد قضیه بود، از بکر، از خالد، از تقی، از نقی، از اینها میشنیدید مرگ فلانی را. این شهادات برای شما به حس ثابت بود. معلوم شد؟ نیست اون قضیه اصلیه موضع اخبار مباشر در شهاداتی که محسوس است، یعنی با گوشمون داریم میشنویم از طرف، محسوس است نسبت به ما، مایی که مخبر هستیم، برامون خبر آوردن، مایی که به دنبال اثبات قضیه اصلیه با تواتر هستیم. در واقع این شهادات محسوسه در مقابل شهادات ثابت به تواتره. جامع‌تر بخوام بگم در مقابل شهاداتی که به غیر حس مثل تواتر ثابت بشه. 10 نفر بگند که جناب عمر شهادت داده است مرگ زید را، اینجا شهادت عمر از مرگ زید برای شما شهادت محسوسه، چون شما حسن اصلا ندیدید نشنیدید از جناب عمر. اینجا شهادت عمر از مرگ زید برای شما به تواتر ثابت شده نه به حس. این فرق است. خب قضیه اصلیه که نیست موضع اخبار مستقیم در شهاداتی که نسبت به ما عن حسن درک شده، یعنی نشده که من با گوش خودم بشنوم 10 نفر شاهد مرگ زید از مرگ زید خبر بدن. و انما هیه، این شهادات محسوس نیستن بلکه منقولن، در مقابل محسوسه، منقولن به واسطه شهادات دیگری، منقولن به واسطه شهادات دیگر. کما هو القالب فی الروایات، قالبشون میگه بلکه دائم در روایات نسبت به ما همینه. بله اگه شما کسی رو که بی واسطه خدمت امام رسید دیدید، یک کس هم نباید تواتر حفظ بشه، کسانی رو دیدید که بی واسطه خدمت حضرت شرفیاب شدند و از قول حضرت خبر آوردن که قال مثلا مهدی علیه السلام فلان، خب بله میشه بی واسطه، یه همچین راهی نداریم عادتا، بذاریشون تعبیر قالب اونجا نباید میگفت، کما هو دائم و فی روایات به نسبت الینا. فلابد من حصول احد امرین، فا جواب چیه؟ اذا کانت اول بحث، پس باید حاصل بشود یکی از دو امر تا محقق بشه ملاک تواتر، ولیکن تواتر این حصول قطع، حصول قطع از کثرت مخبرین، این ملاک تواتر. برای اینکه تواتر رقم بخوره باید به اون قضیه اصلیه یقین پیدا کنید بر پایه کثرت و تعدد مخبرین. احدهما، اولین دو امر بر مبنای هر دو منطق، منطق کلاسیک یا منطق شهید صدر جواب میده. ان تکون کل واحدت من تلک شهادات الاخرى، هر کدوم از اون شهادات دیگری که برای شما محسوس نیست، یعنی خود با حواستون این شهادات رو دریافت نکردید، هر کدوم از این شهادات دیگر موضوع باشد برای اخبار مباشر متواتر، یعنی هر کدوم از این شهادات افراد بیواسطه برای شما با شهادت 10 نفر دیگر ثابت بشه. و ها کذا یلحظ التواتر فی کل حلقته، بر همین اساس لحاظ میشه تواتر در هر حلقه. خب این همون صورتی است که مفصل راجع بهش بحث کردیم، عبارات آقای صدر رو هم گفتیم و نقد کردیم. ول آخر، اما امر دوم، راه دوم که فقط مبتنی بر حساب احتمالات، ان تبدا، این که آغاز شود، عملیات تجمیع قرائن احتمالی بر اساس حساب احتمالات. از چی تجمیع بشه؟ این من متعلق به تجمیع، از قیم احتمالی خبر غیر مباشر. کاش میگفت من القیم الاحتمالیت لل اخبار غیر المباشر، چون قیم جمع اخبار رو هم باید جمع بود، هر خبری قیمتی داره، قیمتهای اخبار نه قیمتهای خبر. تعبیر دقیق تر این بود بقیده حقیق. خب قبلا تعبیر قیمت احتمالی رو داشتیم، اون ارزش احتمالی که هر خبر ایجاد میکنه، برای هر خبری احتمالی تولید میکنه و این احتمال برای خود یک ارزشی دارد، قیمت یعنی ارزش. بیاییم با تجمیع قرائن احتمالی که حاصل از قیم احتمالی اخبار غیر مباشر هست، فرایند حساب احتمالات رو راه بندازیم. فتلحظ القیمة الاحتمالیت، پس لحاظ شود قیمت احتمالی برای قضیه ای که شهادت میدهد شخصی نه بیواسطه بلکه بواسطه، به وجود شاهدن به این قضیه. به ها متعلق به شاهدن، متعلق به شاهد، زمینش هم بر میگرده به قضیه، زمینش هم بر میگرده به قضیه. قضیه ای که میگه قضیه اصلیه است، یواستون باشه، لقضیت یشهد و شخص و میشه همون قضیه اصلیه که میخواییم متواتر اثباتش بکنیم. لحاظ میشود قیمت احتمالی قضیه ای که شهادت میدهد شخصی به وجود شاهدی به این قضیه. مثلا میگه من شنیدم که زید مرده است. خب چقدر احتمال مرگ زید میدید با این خبر با واسطه؟ هر چقدر احتمال مرگ زید میدید در فرایند حساب احتمالات به کارش بگیرید، به این معنا که نقطه مقابلش که احتمال کذب هست رو در احتمال کذب سایر اخبار با واسطه ضرب کنید. و تجمع، جمع میشود چی؟ اون قیمت احتمالی قضیه ای که شاهدی از وجود شاهدی در مورد اون خبر داده است، اون قیمت احتمالی خط بالا جمع میشه با قیم احتمالی همانند خود، یعنی قیم احتمالی حاصل از اخبار با واسطه دیگر، اونا جمع میشه. حتی تجمع یا شما رو به غلط نندازه ها، تجمع به این معنی است که شما بیاد کسرها رو، کسرهایی که بابت احتمال صدق هر خبر مثلا لحاظ کردید در هم جمع بکنید، این که اصلا امکان نداره. مثلا میگم یک دوم این احتمال صدق داره، یک دوم این، یک دوم اونجوری که اصلا از چند صد درصد میشه، وقت اونجوری میشه چند دوم بالاخره میره بالا. به این شکل نه، تجمیع به معنای جمع نیست، بلکه تجمیع به معنای ضرب احتمال کسر در همه. یه وقتی حال داشته باشم باید توضیح بدم که چرا باید ضرب کنیم احتمال کسر در هم را. یه بحثی است خودش بر مبنای ریاضی. و هاکذا حتی یحصل الاحراز الوجدانی، همین جور این فرایند تجمیع باید ادامه پیدا کنه تا حاصل شود احراز قطعی. این یقین کنید به قضیه ای که در صدد اثباتش هستید، مرگ زید، قضیه اصلیه. و هازا طریق صحیح، این دومی طریق صحیحه، چون گفتم براتونشون اولوی قضیه شبه مثالی خیالی میدونه به جهت اون برداشتی که از مسئله داره. غیر انه یکلف، غیر از این که این امر دوم، هم هازا و هم انه، هر دو میخوره به این الاخر، به این ثانی، تکلیف میکند فرض تعدادی بیشتری از شهادات غیر مباشر را. ببینید شما اگر فرض بکنید شاهد اخبار مستقیم بیواسطه از مرگ زید باشید، چه بسا با ده خبر قصه جمع بشه یقین به مرگ زید کنید. اما اگر شاهد اخبار با واسطه از مرگ زید باشید، چون ارزش احتمالی حاصل از خبر با واسطه کمتره، قصه با ده نفر جمع نمیشه، بلکه باید مثلا 30 نفر باشن تا یقین کنید به مرگ زید، به مطلوب برسید. 30 نفر باید بلندشن بیان شهادت بده. اینجوری قصه. چون ارزش احتمالی خبر با واسطه کمتر از ارزش احتمالی خبر بی واسطه است. لأن مفردات الجمع، مفردات جمع همون مفردات تواتره، این همون اخباری که باش تواتر حاصل میشه. اسقر و قیمتن، یعنی قیمتش کمتر است از مفردات جمع، منها به مفردات جمع میخوره. در حالت شهادات مباشر، در حالاتی که افراد خود شاهد بیواسطه قضیه اصلی هستند. مباشر. سوال ما این بود که چطور می شود توجیه کرد این قصه را که هرچه تعداد واسطه بیشتر باشه، قیمت احتمالی حاصل از این خبر کمتر خواهد بود. ببینید اگه بخوام بر مبنای ریاضی خدمت دوستان توضیح بدم، یه وقت هستش که 30 نفر برای شما خبر میدن از مرگ زید، 30 نفر خبر میدن از مرگ زید بی واسطه، درست شد؟ 30 نفر خبر میدن بی واسطه از مرگ زید، چیزی بود که تا قبل از بحث تعدد وسائل در تواتر ازش حرف میزدیم. شما اینجا احتمالات کذب رو در هم ضرب میکردید. چرا؟ چون اونی که مطلوب شما بود اثبات صدق یک نفر لااقل از بین این 30 نفر بود، احتمال صدق یک نفر از این 30 نفر. اینجا بود که احتمال کذب هر کدام از این اخبار را در دیگری ضرب می‌کردید تا برسید به احتمال کذب همه این اخبار. وقتی احتمال کذب همه این اخبار بسیار بسیار ناچیز می‌شد، یقین می‌کردید به صدق لااقل یکی از این 30 نفر و همین مطلوب شما بود. یکی از این 30 نفر که گفته زید مرده است راست گفته باشه، یعنی زید مرده. تمام. حالا اگر فرض بگیریم قصه را به نحو دیگری، نه اینکه 30 نفر در عرض هم بر شما خبر بیارند از مرگ زید، 30 نفر در طول هم خبر بدند، در طول هم، اولی از قول دومی، دومی از قول سومی، سومی از قول که بهش اصطلاحا میگیم اخبار با واسطه. در اخبار با واسطه افراد در طول همند، مثل همین سلسله رواتی که ما الان داریم. اینجا احتمال کذب افزایش پیدا میکنه. بیان ساده قصه اینه که اگر مثلا شما در معرض اخبار کسی بودید که بی واسطه شاهد قضیه بود، فقط یک احتمال کذب و خطا راجع به این فرد میدید، یک احتمال کذب و خطا. اما اگر مثلا شما در معرض خبری بودید که با 30 واسطه از مرگ زید حکایت داشت، راجع به هر کدوم از این مخبرین احتمال کذب و خطا مستقلن میره، کافیست یکی از این واسطه ها دروغ گفته باشه. تمام. اینجایی که فرض کن یه نفر حکایت از مرگ زید میکنه، یک احتمال کذب و خطا هست. اینجایی که این از 29 نفر دیگر در طول هم حکایت میکند مرگ زید را، 30 احتمال کذب و خطا است. یکی راجب خود این، یکی راجب اون 29 واسطه ای که این داره تا قضیه مخبران انها. پس احتمال کذب و خطا ضبط داره چند میشه؟ 30. این بیان ساده قصه است، اما بیان ریاضی قصه. شما در اینجایی که میخواید ببینید چقدر احتمال کذب این خبر هست، چقدر احتمال کذب این خبر هست، خبری که با واسطه نقل شده، اینجا باید احتمال صدق رو در هم ضرب کنید، احتمال کذب رو. وقتی که این 30 خبر در طول هم قرار گرفتن، دیگه احتمال کذب رو در هم ضرب نمی کنیم، احتمال صدق رو. چرا؟ چون اونی که الان دغدغه شماست، اونی که الان مطلوب شماست، این است که ببینید چقدر احتمال دارد همه اینها راست گفته باشد. اونی که مطلوب شماست صدق همه اینهاست. چون قصه با قبلی فرق کرد، در قبلی یکی راست میگفت کافی بود که قضیه ثابت بشه، جایی که 30 نفر در عرض همند، اما اینجا یکی دروغ بگه کافیست که اصلا همه چی به هم بخور. اینجا برای که اون قضیه ثابت بشه باید همه راست بگن، یکی دروغ بگه خراب بشه اصلا. پس در 30 نفری که در طول همند، شما در حقیقت باید اثبات بکنید که هر 30 نفر راست گفتن، هر 30 نفر، تو اون قضیه اصلی ثابت بشه. لذا باید احتمال صدق هر کدام رو در دیگری ضرب کنید چقدر میشه. طبیعیست که هرچه این کسرها در هم ضرب بشه، نتیجه تنزل پیدا میکنه. حالا یه مثال خیلی کم واسطه تطبیقش بدیم متوجه بشید. ببینید اینجا یه نفر آمده میگه دیدم زید مرد، چقدر احتمال صدق میدید؟ یک دوم. چقدر احتمال کذب میدید؟ یک دوم. بس احتمال صدق این شخص یک دومه، 50% زید مرده. بری کنار. حالا اگه این گفتش که اون گفت زید مرده است با یک واسطه، الف گفت ب گفته است زید مرده است، اینجا شما نسبت به جناب الف چقدر احتمال صدق میدید؟ یک دوم. متو صدقش به این معناست که واقعا به گفته باشد زید مرده است، صدقش به این معناست، نه معنای مرگ واقعی زید که او که میگه من دیدم، که میگه من شنیدم از به که او گفت جناب زید مرده است. یک دوم اینجا به حساب الف میذارید کنار، خواهیم سراغ اون بی که الف ازش نقل کرده، ممکن اون دروغ گفته باشه. یک دوم هم احتمال صدق او رو میدیم، همونطور که دوم احتمال کذبش. حالا چقدر احتمال میدید که هر دو راست گفته باشند، هم الف هم ب؟ بعد دوتا یک دوم در هم ضرب بکنیم میشه یک چهار. احتمال این که هر دو درست گفته باشند میشود یک چهارم. به این نتیجه کاهش بده کن. حالا تو 30 واسطه شما خودتون برید جلو ببین چقدر میشه. پس در 30 خبر هم عرض که بهش اصطلاحاً میگیم خبر متواتر، ما مطلوبمون اثبات صدق یکی از این هاست، لذا احتمالات کذب بودن هم ضرب میکنیم. اما در 30 خبر در طول هم که بهش بگیم خبر با واسطه، اینجا برای ما اونی که مطلوبه اثبات صدق همه این واسطه هاست، باید همشون راست بگن. لذا احتمال صدق هر کدام رو در دیگری ضرب میکنیم. چه احتمالات صدق رو در هم ضرب میکنیم؟ برای اینکه ببینیم چقدر احتمال دارد که لااقل یکی از اینا دروغ گفته باشه. چون اونی که هم مهمه، اونی که دغدغه ماست، نیست که حتی یه نفر هم دروغ نگفته باشه. در طول هم یه نفر دروغ بگه، یعنی حلقه شکسته. به همین جهت احتمالات صدق رو در هم ضرب میکنیم، به این معنا که میخوایم به دست بیاریم چند درصد احتمال دارد همه اینها راست گفته باشند. وقت نقطه مقابلش این میشه که خب لااقل یکی از اینها چقدر احتمال دارد دروغ گفته باشه. اگه احتمال صدق همه مثلا 1000 باشه، این 999 هزارم احتمال میدیم لااقل یکی از این واسطه ها دروغ گفته باشه. اینجاست که النتیجه تو تطبع و خص مقدماتها، حلقه میشکنه. همین مقدار بسه، سر مطلب هستیم دیگه، به همین میزان بسنده میکنیم. یه خود معطل شدیم چون تا حدی مهم بود. اخبار متواتری که ما در معرضش هستیم همه از سنخ اخبار با واسطه‌اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.